الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. تا کنون روشن شد که تسبیح گاهی تکوینی است و گاهی تشریعی. تسبیح تشریعی همین تسبیحی است که شریعت مشخص کرده است که در نماز و غیر نماز انسان مکلف این تسبیحات را میگوید و ثواب هم میبرد. پس تسبیح تشریعی برابر تکلیف است، حالا یا وجوب یا استحباب، و ثواب خاص هم بر او مترتب است. تسبیح تکوینی مربوط به شریعت نیست، هم در دنیا راه دارد هم در آخرت. در دنیا هم درباره انسان هاست، هم درباره حیوان و نبات و جماد، سماوات و عرض و مانند آن. در آخرت هم برای همه این هاست، هم از انسان به غیر انسان. بهشتی ها در بهشت تسبیح گوی او حقن و خدا را هم حمد می کنن. اولین کلام بهشتی ها در بهشت حمد خداست، آخرین کلام بهشتی ها هم در هر مقطع حمد خداست. وقتی بهشتی ها وارد بهشت شدن میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتوب و من الجنت حیث نشاء. در هر مقطعی کاری خواستن، میوه خواستن و بهره بردن، میگن آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، که در سوره مبارکه یونس گذشت. پس اول و آخر کلام اهل بهشت تسبیح خدای سبحان است و این تسبیح هم تکوینی است، تشریعی نیست، چون اونجا شریعت نیست تا کسی یک ذکری بگوید ثوابی ببرد. به معنای تسبیح تکوینی هم نیست که با زبان حال بگوید، بلکه با زبان قال هم تسبیح تکوینی است. پس تسبیح یا تشریعی است یا تکوینی. ثم تکوینی یا به لسان حال است یا به لسان مقال. و این آیات درباره تسبیح تکوینی به لسان مقال است نه به لسان حال. به لسان حال این که هر صاحب نظری درباره اینها اگر تدبر کند میبیند اینها آیت الهی هن، نشانه کمال الهی هن، نشانه علم و قدرت الهی هن، نشانه نزاهت خدا از نقص و مانند. الحمدلله رب این تسبیح. خب خودش اظهار ادب است، مثل ملائکه. ملائکه که شریعت به این معنا که پیغمبری داشته باشن، واجب و حرام و مستحب و مکروه داشته باشن، اینا که نیست، ولی مرتب تسبیح گویی و حقا. خود کمال او در این است که مسبح او باشد، اظهار کمال می کند. در به دنیا که عالم شریعت است، عالم امر و نهی است، البته ثواب دارد. اما وقتی موجود اهل شریعت نبود، مثل درخت ها که تسبیح گویه و حقن، مثل نهرها که تسبیح گویه و حقن، این تکوینن این کار میکنن، با زبان مقالم این کار میکنن، نه تنها با زبان آن. ولی سخن از ثواب و امثال زالش نیست. در بهش که دارد الحمدلله الذی صدقنا وعده مثل ملائکه تسبیح گویی و حقن، این ادب اونهاست در پیشگاه ذات اقدس اله. غرض آن است که تسبیح یا تکوینی است یا تشریعی. تسبیح تکوینی یا به زبان حال است یا به زبان مقال. تسبیح تشریعی همین است که ما آشناییم و عمل میکنیم و میدونیم که در حوزه شریعت کجا باید تسبیح گفت، کجا باید تحمید گفت. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در جریان تسبیح تکوینی که با تحمید همراه است، خدای سبحان نفرمود به این که شما لکن لا تسمعون، شما حرف اینها را نمیشنوید. سخن از نفی سمع و استماع و مانند آن نیست، سخن از نفی تفقه است که شما متوجه نیستید، نه اینکه شما نمیشنوید. اگر اونا صدایی دارن صدا را میشنوید ولی متوجه نیستید. مثل اینکه صدای پرنده ها را انسان میشنود، سر صدای اونها را میشنود ولی نمی فهمد اینا چی میگن. اینا وقتی یه دیگر رو صدا میزنن برای جذب یا برای دفع یا برای دفاع یا برای حمایت، آهنگهای خاص دارن. گاهی ممکن است کسی که دامدار باشد به سالیان متمادی با اونها باشد، از شواهد و قرائن بفهمد که بره چگونه مادرش میخواد، مادر چگونه فرزندش میخواد و مانند اون. اما بالاخره با شواهد میفهمن، نه اینکه اون فرهنگ و ادبیات و اون لغات و اون کلمات را بفهمن. و قرآن کریم فرمود شما متوجه نیستید، نه شما نمیشنوید. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که یه مدرسه هست که به انسان فقه این گونه از مسائل را به آدم یاد میدهد، اگرچه اونچه تفقه در دین مربوط به حوزه هاست. لولا نفر کل من کل فرقه منهم طائفه فی الدین لیتفقه طائفه منهم طائفه لیتفقه فی الدین. این برای اینکه علوم نقلی را یاد بگیرن. گاهی هم مسافرت میکنن برای اینکه علوم عقلی را یاد بگیرن که میشه تفقه در دین. ولی یه مدرسی هم هست، یه راههایی هم هست که تفقه این گونه از اسرار عالم است که اون لکن لا تفقهونه بشه تفقهون. حالا اون با معجزه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، همه اینایی که تو مسجد النبی بودن شنیدن که وقتی منبری برای حضرت درست کردن و حضرت در حال ایستادن به اون ستون تکیه میداد و سخنرانی میکرد، عرض کردن شما خسته میشید، ما منبری درست کنیم. حضرت موافقت کردن، منبری برای حضرت درست کردن. همین که خواست از کنار، چون به اون ستون تکیه میداد، از اون ستون حرکت کند به طرف منبر بیاید، این ستون جزع زد. این استون حنانه، حنانه همینه دیگه، حنین یعنی ناله، لابه. خب اینا شنیدن که این ناله کرد. وجود مبارک پیغمبر نقل کرد، بعضی ها نقل کردن آمد این ستون رو در بغل گرفت تا آرام شد، که از مفارقت اون حضرت این ستون ناله کرد. خب این همیشه هست. اگر گفت به وقت نور مصطفی اون استن حنان را کمتر از چوبی نیستی حنان شو حنان شو، این مدرسه است، این راه است. این راه کشف و شهود در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. نباید گفت این مطلب شرعی است یا کشفی، چه اینکه مطالب عقلی هم در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. نباید گفت این مطلب عقلی است یا شرعی، باید گفت عقلی است یا نقلی. این که میبینید در کتاب های فقه نظیر مکاسب مرحوم شیخ و امثال اینا میگن و یدل علیه الادله الاربعه، برای مثلا فلون خیار ما هم لا ضرر داریم هم دلیل عقل داریم، برای فلون کار هم دلیل عقل داریم هم دلیل نقل داریم. یه آیه نقل میکنن، یه روایت نقل میکنن، دلیل عقل هم اقامه میکنن. این عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. عقل کاشف حکم شرع است چه اینکه نقل هم کافی حکم شر. شریعت را همونطوری که تو بحث سالهای قبل ملاحظه فرمودید، مبدأ هستی شناسی دین فقط مربوط به اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است و احدی دخالت ندارد. یک، کشف از اراده خدا و حکم خدا گاهی با عقل است، گاهی با نقل است، گاهی با کشف معتبر. دو، دلیل عقلی و نقلی و کشفی مقابل همند، نه مقابل شرع. سه، یعنی نباید گفت این مطلب عقلی است یا شرعی، باید گفت عقلی است یا نقلی. نباید گفت شرعی است یا کشفی، باید گفت نقلی است یا کشفی. گاهی کشف یعنی شهود، اون حالت خاص از حکم خدا کشف میکند، گاهی نقل کشف میکند، گاهی عقل. منتها عقل معیارهای خاصی دارد، نقل معیارهای خاصی دارد، کشف معیارهای خاصی دارد. این که فما براک لا تفقهون تسبیح هم، نه یعنی این کار محال است، این نشدنی است، یعنی توده شما متوجه حرف اینها نیستید. اگر وجود مبارک سلیمانی باشد، او میتواند علمنا منطق طیر بگوید و چیزی یادش دیگران هم بدهد، یا اگر چونچه پرده از گوش برداشته بشود، خیلی ها میتوانند حنین و ناله اون ستون را هم بشنوند. اون مطلبی که از مرحوم میرداماد در روزهای قبل نقل شده است که سنگریزی که در دست حضرت یا در دست اون شخص مشرک تسبیح گوی حق بود، معجزه پیامبر این نبود که اون سنگ ریزه را به حرف در بیاورد، بلکه معجزه حضرت این بود که پرده غفلت از گوش اون مشرک بردارد. این حرف مال مرحوم میرداماد نیست، چون این بزرگوار مال 400 سال قبل است. کسانی که 700 سال قبل بودند، یعنی 300 سال قبل از مرحوم میرداماد، این مطالب رو گفتن، تو کتاباشون نوشتن، یدن به ید رسیده است به این بزرگواران. البته خود این بزرگواران ممکن است بهش رسیده باشه. بنابراین این راهی است که انسان وارد حوزه یا دانشگاه می شود که این علوم ظاهری را یاد بگیرد. این میشه لیتفقه فی الدین. یه راه دیگری هم هست که راه تهذیب و تزکیه و امثال ذالک است، که اگر انسان مواظب سمع و بصر بود، مواظب غذای حلال بود، مواظب دهنش بود، غذای حرامی را مصرف نکرد، شبه ناکی را مصرف نکرد، قف عند الشبه انما الامور ثلاثه، قف عند الشبه، چه در پوشاک، چه در خوراک، چه در شنیدن، چه در دیدن، یه همچه انسانی طیب و طاهر می شود و می شود تسبیح موجودات را بشنود، تسبیح موجودات را بفهمد و مانند. ما را هم تشویق کردن به این راه که این راه باز است، منتها برای اوحدی، هم راه پرخطر است، گفتن خیلی ها حق ورود ندارن، و هم راهیست که روندگانش کمن. در یکی از بیانات نورانی از امیر سرامردانی که در باره اهل برزخ سخن میگوید، در بعد از قرائت الهاکم التکاثر و مانند آن که در خطبه 220 221 کتاب نوران نهج البلاغه است، حضرت بعضی که الهاکم التکاثر هر تا زرتم المقابر را قرائت فرمودند، مطالب مبسوطی در ذیل همراه قرائت این آیه ذکر کردند. اوضاع برزخ را شرط میداد که اینا در برزخ چه حالت دارن، تو قبر در چه حالت دارن. بعدم بعضی که فرمود که کلهم وحیدون به هم جمیع، اینا با اینکه همشون کنار همن، اما هر کدام مهمان سفره خودشه، هیچ کسی با دیگری کاری نداره، دیگری هم با اون کاری نداره، چون لا بیعون فیه ولا خلال ولا خله و مانند اون. بعد اینکه فرمود مورها و حیوانات تو مجاری ادراکی اینا رفتن، تو چشمشون رفتن، تو گوششون رفتن، تو بینشون رفتن، تو دهنشون رفتن، گوشتها رو خوردن، استخونا مونده، این چیزها رو که ترسیم میکنند در اثنای همین خطبه 221 به این صورت میفرماید، میفرماید به این که فلو مثل تهم به عقلک او کشف عنهم محجوب الغطاء لک و قدر تسخت اسماؤهم بالهوام فستکت و اکتهلت ابصارهم به تراب فخسفت و انقطع و انقطعت و تقطعت الالسنتو فی افواههم بعد ذلاغتها و حمدت القلوبو فی صدورهم بعد یغذتها و عاف فی کل جارحت منهم جدید و بلا. اونگاه میفهمه که چه بلا به سر این مرده ها آمده. عمد محل شاه این است که اینا را یا باید با عقلت بفهمی یا باید پرده کنار بره ببینی. این مانعت الخروج و دیگه جمع را شاید فلو مثلت هم به عقل که با عقل اینها را بررسی کنی که بالاخره اینا گوشت و پوستن، وقتی زیر خاک موندن مار و مور و عقرب اینها جمع میشن، اینا رو میخورن، اینا رو خوب ترسیم میکنن، آدم میفهمه. او کشف انهم محجوب الغطاء لکه، یا نه کشف غطاء بشه الان ببینی تو قبر چه خبره. پس دو حال دارد، یا آدم باید بفهمه یا باید ببینه. این مانعت الخلوب است که جمع را شاید. یک انسان عاقل وارسته که شبیه حارثه بن زید است، این هم میفهمه هم میبینه. انسان وقتی کاملا بررسی کنه میبینه الان اینا که تو گورشونن بالاخره پوسیدن دیگه، دیگه غفلت که نداره از حال دیگه. اگر اینا خوب بررسی کنه مطلب میفهمه دیگه، اینا که فولاد نیستن اینکه تو بمونن که. این گوشت و پوست رو وقتی به حیوانات دادی خب اینا میخورن دیگه، این مال این. یا این چی لازم نیست که انسان بشینه بررسی کنه بگه اینا گوشت و پوستن، اونجا هم حیوان است، حیوان هم غذا میخواد، وقتی رفتن اونجا بالاخره این پوستا رو میخورن، گوشتا رو میخورن، استخونا میمونه. لازم نیست اینجا بشینه تحلیل بکنه، الان میبینه تو قبر چه خبره. این دیدن که با چشم ظاهر نیست، این چشمم ببنده میبینه. پس دو تا راه هست، راه کشف و راه عقل. نه این شد نه او، راه نقل است که بالاخره آدم با کسی که جز مؤمنان عادی است، به همین ظواهر آیات و روایات ایمان داره و حقم هست، با دلیل نقلی میفهمه در قبر چه خبره. کسی که اهل برهان باشه، گذشته از اون دلیل نقلی، دلیل عقلی هم او را هدایت میکنه به این که در اهل در قبر چه خبره. کسی که اهل کشف و شهود باشه، ضمن استفاده از دلیل نقلی، بهره برداری از دلیل عقلی، میبینه الان تو قبر چه خبره. منتها وقتی که میبینه، ذکر دلیل عقلی یا دلیل نقلی بانوان تأیید است برای او. آدم وقتی که میبینه الان یه ستونی توی مسجد هست، دیگه لازم نیست دلیل عقلی اقامه کنه که سقف بی ستون نمیشه، که خب الان میبینه دیگه. اگه دلیل عقلی نقل میکنه یا میگه فلان مهندس گفته که تو فلان مسجد چند ستون هست، این برای تأیید است. اینجا فرمود فلان مثل تهم به عقلی که او کشف محجوب الغطاء لکه، باید میفهمی تو قبر چه خبر است. بنابراین این سه طریق است برای کشف حکم شرعی. اون طریق رایجش همین طریق نقل است، عمومی است، آسان‌ترین و بی‌خطرترین همین طریق نقل است. اون که یک مقداری دشوار است و با خطر، دلیل عقل است. این که میبینید هم مرحوم ابن سینا فتوا داد، هم مرحوم صدر متعلی فتوا داد، خوندن فلسفه برای بعضی حرام است، همینه دیگه. هر دو بزرگوار گفتند، هم در آخر اشارات و تنبیهات مرحوم ابو علی فرمود، هم در بحث اتحاد عاقل و معقول و بحث‌های دیگر صدر متعلی فتوا داد. بعضی از ذهن‌ها آماده برای درک معارف عقلی نیستند، با لغت و عرف و بنای عقلا و این راه سالم و بی خطری هم هست، عمومی هم هست. اگر بخواهد سری به اون علوم بزند، باید از یه استعداد و خوبی برای جسته برخورده باشد. یک، اولا ادله نقلی رو باید دیده باشد. دو، به اونها ایمان آورده باشد. سه، که با ایمان وارد شده باشه فکر ترازو بینه. دشوارتر از همه مسئله کشف و شهود است. این کشف و شهود بین مثال متصل و منفصل فرق گذاشتن خیلی دشوار است. آدم اینجا که نشسته چیزها رو میبینه، اما خب رو میبینه، این تمثلات نفسانی اوست که شده مثال متصل، یا نه تمثل خارجی است با مثال منفصل رابطه پیدا کرده. تشخیص این که مثال متصل است یا مثال منفصل کار آسانی نیست. برای اونها هم یک حساب خاص، یک معیار مخصوصی است. بزرگان اهل عرفان از بعضی از فقها یا از خیلی از فقها حق شناسی میکنن، تشکر میکنن، میگن خوب شد که اینها خوندن علم عرفان را تحریم کردن، برای اینکه این علم مگر شما میخواید داخلون فی الاشیاء بالله بالموازجه، این رو میخواید بفهمونی، مگر این قابل فهم عموم است؟ تو هر هزار نفر شاید دیگه دو نفر پیدا بشن این داخلون فی الاشیاء بالله بالموازجه رو بدون خطر درک بکنن. خدا تو هر چیزی هست یعنی چی؟ تو ذاتش تو هر چیزی هست، صفات ذاتیش تو هر چیزی هست. این روایاته، اما این روایات رو که به دست هر کسی نمیدن که واول جون فل اشیاء بلا ممازجتن. این رو گفتن معنا کردن این حدیث برای خیلی ها حرامه. ایشون میگه که کار بسیار خوبی کردن، اما جلوی همه را نگیرن، اکثری برای اونا حرام. یه بیان نورانی که در سالهای قبل هم میخوندیم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در جریان رؤیت به ابی بصیر می‌فرماید. ابی بصیر در خدمت حضرت هست و سوال می‌کند که آیا خدای سبحان را میشه در قیامت دید یا نه. وجود مبارک حضرت فرمود که قبل از قیامت تو دنیا هم میشه خدا را دید. مرحوم ابن وابه قمی رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون بابی دارن به عنوان باب و ما جاء فی الرؤیه، که چند سال قبل هم به مناسبتی این احادیث خونده شد. صفحه 107 توحید مرحوم صدوق، عنوان باب هشتم، باب هشت، باب و ما جاء فی الرؤیه. روایاتی است که دلالت میکند به اینکه ذات اقدس اله را میشه دید. مرحوم صدوق بعد از اینکه این روایات نقل میکند، به اینکه فهمد روایاتی که فلان شخص درباره رؤیت خدا نقل کرده کلها اندی صحیحه، روایات از نظر سند صحیح است، ولی من اینها رو نقل نمیکنم، میترسم که این روایات رو خیلی ها ببینن خیال بکنن که معاذالله خدا را میشه دید، یعنی با چشم ظاهر میشه دید. این رو در پایان این باب ذکر میکنم. در همین باب هشت صفحه 117 روایت 20 همین باب، اونجا ابی بصیر به وجود مبارک امام صادق عرض بکرد که اخبرنی عن الله عز و جل، مستحضرید که ابی بصیر کور است، نابیناست. همین ابی بصیر کور و نابینا به امام صادق سلام الله علیه عرض بکند که هل یراه المؤمنون عن الله عز و جل، هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا مؤمنون خدا را در قیامت میبینن؟ قال علیه السلام نعم. و قد رأوه قبل یوم القیامه، قبل از قیامت هم خدا رو دیدن. فقلت متى، کی خدا رو دیدن؟ قال علیه السلام حین قال لهم الستُ بربکم قالوا بلا، در اون مشافهه، اون اقرار و اعترافی که خدای سبحان از بندگانش گرفته، در اون مشهد، در اون محضر، در اون محفل، در اون منطقه اینا خدا رو دیدن. ثم سکت علیه السلام ساعتا، یه لحظه آرام شد. ثم قال، وجود مبارک امام صادق به ابی بصیر فرمود و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، نه اینکه در صحنه الست خدا را دیدن، مؤمنین خدا را در دنیا قبل از قیامت میبینن. بعد فرمود الست تراه فی وقت که هازا، به ابی بصیر کور میگه، فرمود مگه الان تو خدا رو نمیبینی؟ نه خدا رو نمیفهمی. اون براهین توحید که برای هشام بن حکم، هشام بن سالم، سایر اصحاب کلام ایراد کرده، مطلب دیگه است. الان به ابی بصیر کور میگه مگه الان خدا رو نمیبینی؟ حالا چه حالتی وجود مبارک حضرت نصیب ابی بصیر کرد که برای ابی بصیر مطلبی از در قلب او کشف شد، او رو خود اون حضرت میدونه. الست تراه فی وقت که هازا، قال ابو بصیر، من اجازه دارم این حدیث بر شما نقل بکنم؟ قال ابو بصیر فقلت له جئنت فداک فأحدث بهازا عنک، اجازه دارم این حدیث نقل بکنم؟ فقال علیه السلام لا. این مثل لا تنقض نیست که شما تو حوزه باهای درس بگی که گفتن این حدیث حرام است، درس این حدیث حرام است. شما تا بگی رؤیت اقسامی داره، این رؤیت حسی مبتلا میشه، گرفتار تفکر اشعری میشه، خیال میشه معاذ الله خدا رو میشه دید. نه، این حرفا نباید نقل بکنی. خب یه ابی بصیر کوری میخواد که ساریان متمادی جز محرم اسرار امام صادق سلام الله علیه بشه، خب الان مگه خدا رو نمیبینی؟ ولی حق نداری برای دیگران نقل بکنی. این در خواست است دیگر، این تو کتاب‌های علمی فقط برای خواست در شده، برای توده مردم اگه نقل بکنن همون در میاد، دیگه تفکر اشعری در میاد. قال ابو بصیر قلت لو جئلت فداک فأحدث بهذا عنک، فقال لا فإنک اذا حدثت به، اینا اگر همینجور بگی یا ظاهرش قبول میکنن که خطر داره، یا ما را معاذ الله تکذیب میکنن که او همین خطر را داره دیگه، تکذیب معصوم هم همون خطر را داره دیگه. فانکره منکرون جاهرون به معنا ما تقوله ثم قدر ان ذلک تشبیهون کفره، برای اینکه ولیست رؤیت بالقلب کر رؤیت بالعین، تعالی الله اما یصف المشبهون والملحدون. خب این اون ترغیبی که در سوره بارکه توبه نسبت به علوم نقلی هست که لولا نفر من کل طائفت من هم من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقه فی الدین، اون علوم اعتباری و نقلی و ظواهر شریعت است، خطری نداره، بالاخره یا میفهمه یا نمیفهمه. اینطور نیست که اگر نفهمید خلافش بفهمه، که اینا مأموریت عام دارن که عده برند و یاد بگیرند لیون زرقه و هم ازاره جوری. اما براهین عقلی مال خواص است، مسائل کشف شهود مال اخص. این که حارثت ابن زید گفت که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، مال اخص خواص است. اونی که در خطبه حمام آمده که حضرت فرمود هم و الجنه که من قدره ها، یا هم و النار که من قدره ها، مال اخص و خواص است. اینا مراحل گوناگونه. این که فرمود ولکن لا تفقهونه، یعنی یه عده میتوانند بالاخره بررسی کنند. خب شما ببینید 5-6 طایفه از آیات قرآن کریم هست که در همین زمین است. خدا اینا رو برای کی گفته؟ برای یه دلخل گفته دیگه. آیت بودن یک کار عمومی است که اون طایفه جدای از اینا بود، که آسمان آیت است، زمین آیت است، این کل من فی الارض و السماوات الا کذا و کذا کم یمرون من آیت و السماوات و الارض و هم عنها معرضون. آیت بودن سماوات و اهل سماوات، زمین و اهل زمین، این قابل حل است برای خیلی ها. می شود استدلال کرد، حالا یا برهان کلام است، حدوث است، یا برهان امکان ماهوی است، یا امکان فقری است، یا عدل دیگه. این که همینید الان روزها تو حوزه و دانشگاه این درس ها هست که اینا آیتن، علامتن بر وجود ذات اقدس اله. اینا آیت بودن هفت دیگه است. اما اون پنج شش طایفه غیر از آیت بودن پیام خاص دارد. طایفه تسبیح، طایفه تحمید، طایفه اسلام، طایفه سجود، طایفه اطاعت، طایفه دخول، اینا شش طایفه است که هم داخرن یسجد لله ما فی السماوات ما فی الارض، له اصل ما فی السماوات ما فی الارض، یسجد لله ما فی السماوات ما فی الارض، یسئم میشه الا یسبه و همده. این شش طایفه برای اخص خواص است. یعنی اگر شما راه تهذیب دل را بررسی کنی، اگر دیگران یه لحظه اون حنین و ناله استن حنان را شنیدن، شما در خیلی از موارد مشتبهید. این حرفی که مرحوم شیخ طوسی از ما و جناب فخر جناب زمخشری از برادران اهل سنت نقل کرده است که وجود باری که پیغمبر فرمود یه سنگ بود در مکه، قبل از این که من به نبوت برسم هر وقت من میدید سلام میکرد، کان یسلم علیه و انید اعرف قرآن. این را عرفا تو کتاباشون دارن. اونها در همین زمینه تلاش کوشش کردند و کردند و کردند تا به جای رسیدن که بعضی از بزرگانشون صریحا تو کتاباشون هم نوشتن که بعضی از این فتنگرا که آتش بیار معرکه هن، وقتی که اینا حرف میزنن ما بریم تو دهنشون آتش هست. این هست دیگه، منتهی بار اخست خواست است. بنابراین تسبیح با تحمید در سراسر جهان است. اونجی که عقل میفهمد عبارت از این امور است که چون تسبیح و تحمید یک کار علمی است، حتما مسبحان و حامدان و محمدان زندن و اهل درکن و حق شناسن. این سه مطلب در سراسر جهان هست. شما میرید یه برقی تو سراسر سیم هست، یه حیاتی تو سراسر موجودات هست. تا حیات نباشد علم نیست، تا حیات و علم نباشد تأدب نیست. این تأدب، این علم، این حیات فی کل موجودین هست. برای اینکه تسبیح بدون حیات، بدون معرفت، بدون تأدب نخواهد. مطلب دیگه این که این تسبیحشون آغشته به تحمید است. این با چهار عنصر محوری حل میشه. چرا تسبیح گوی حقن؟ برای اینکه نقص خودشون رو میبینن. یک، کسی باید نقص اینها رو برطرف کنه که بی نقص باشه. دو، به اون بی نقص مراجعه میکنن، ترمیم نقص رو از او دریافت میکنن. سه، در برابر نعمتی که از او دریافت کردن حق شناسی میکنن، مؤدبانه ثناگوی او هستن. میشه هم، این میشه چهار. این تسبیح آغشته به تحمید، تحمید هماهنگ با تسبیح محصول این چهار عنصره. اینا نقص خودشونه میفهمن، اولا به کسی مراجعه میکنن که بی نقص باشد، چون اگه او هم ناقص باشد که نمیتواند مشکل اینها را برطرف کند. دو، مراجعه بی نقص یعنی تسبیح کردن او، تنزیه کردن او از هر نقص و عیب. وقتی تسبیح کردن، تنزیه کردن، یعنی تو بی نقصی، کمال را از او دریافت میکنن. این سه، در برابر نعمتی که از او دریافت کردن ثناگوی او هستن. چهار، این من شیء الا یسبح بحمده. منتها این لا تفقهونه که به اون تسبیح خورد، برای این که صیغه له الکلام همون تسبیح هست. لا تفقهون تسبیح هم ولا تحمید هم ولا سجود هم ولا اسلام هم ولا دخور هم ولا طاعت هم. این شش طایف آیات که یکی از این طوایف سته همون بود که در سوره مبارکه نحل قبلن گذشت، ناظر به همین مطالب است که اگر شما اهل تفقه در معارف کشف و شهود باشید میتوانید بفهمید. این بیان نورانی از تعمیر در خطبه 221 میفهمد انسان باید یا عاقل باشد یا شاهد، یا بفهمد یا ببیند. اون مطلب که حسی نیست که آدم با چشم ببینه، پس یا باید با دل ببینه که نصیب اخص خواهد شد، یا با عقل بفهمه که نصیب خواص است. فود فلو مدفلتهم به عقل که او کشف محجوب القطاع لکه. اونچه که در سوره مبارکه نحل قبلا گذشت اون هم دخور اشیا را نشون میداد، یعنی ذلت، که اینها داخرن اینها ذلیلن. آیه 48 سوره مبارکه نحل این بود: اولم یرو الا ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. دخور یعنی ذلیلانه. خب اگر انسان یا بالاخره با عقل باید بفهمه که اینا مطیع یک رهبری یک خالق مدبرن، یا نه کاملا مشاهده کند. در نتیجه این جزء جامعه ترین آلات تو مبتع مالک هست، تو کتاب های اهل معرفت هست، تو مبتع مالک این حدیث هست که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی کنار کوه احد می رسیدن می فهمد هازا جبران جو هب بنا و نحب بهو، یکی از دوستان ماست این کوه، ما هم دوستش داریم، ما هم دوست ماست. خب نسبت به هر جبلی اینجور نمی فرمود، فبود هازا جبلون یوهب بنا و نوهب بهو. این حدیث تو مبتع مالک هست، تو کتاب های اهل معرفت هم هست. خب هازا جبلون یوهب بهو و نوهب و امثال زارکیل هست. بنابراین اصل شعور و علم در سراسر جهان هست و این آیه ناظر به عدم فقاهت است، نه عدم سم، که نه شما نمیشنوین، شما نمیفهمین. مثل این که به جاهل، مثل این که مسئله جبر و تفویض رو مطرح کرده در سوره مارکه نسا که بحثش گذاشت، فبود حسنه ای که بیابن میگن از خداست، سیئه ای که بیابن میگن از دوست. قل کلون من عند الله فمال ها اولا القوم لا یکود یا یکادو یفقهون حدیثا. اینا چرا این مسئله رو نمی فهمن؟ خب این تحذیر است، ترغیب است به اینکه ارزیابی کنید، بررسی کنید، حسن قبول رو بفهمید، جبر و اختیار رو بفهمید، جبر و تحفیز بفهمید، بفهمید چی از خداست، چی از بشر، نقص با شما برمیگرده، کمال مال خداست. فمال ها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. این ترغیب به تفقه در مسائل کلامی است، مسئله جبر است، تفویض است، اختیار است و مانندان. اما اینجا که فرمود ولیکن لا تفقهونه، این یک گله زمینی است، یعنی اگر راه داشته باشد راهی دارد، شما اگر راهی اون راه باشید اینا رو میفهمید. والحمدلله رب العالمین. فردا که مناسبت شهادت تعطیل است بله.